بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که عرض کردم، چون در ایام کریسمس هستیم و هنوز خیلی فاصله پیدا نکردیم، موضوع روز آگاهی بیشتر پیدا کردن درباره زندگی حضرت عیسی ابن مریم و مسیحی ها هستش. قرآن حداقل در 100 آیه داستان حضرت عیسی رو و مسائل به طور ویژه مربوط به مسیحی ها رو مورد بحث قرار داده. از اونجایی که خب تو این محیط همه زندگی میکنیم، خیلی ضروری داره که اطلاعاتمون رو در این جهت تقویت بکنیم، ببینیم که کتاب دینیمون چه قضاوتهایی راجع به مسیحی ها کرده. خب هم حضرت عیسی ابن مریم پیامبر خود ما هستش، اختصاص به مسیحی ها نداره، به هر حال به عنوان یکی از پیامبرانمون ضرورت داره که بشناسیم، و همین که ببینیم که قرآن چه قضاوتی چه راجب یهودی ها چه راجب مسیحی ها کرده، چه اشکالاتی چه ایرادایی از اونها گرفته، کجاها تجلیل کرده، تعریف کرده. داستان خود حضرت عیسی رو اصلا چگونه بررسی کرده قرآن؟ بدونید به طور ریشه‌ای از زمان حتی مادر بزرگ حضرت عیسی، یعنی از زمان مادر حضرت مریم به طور تفصیل، و بعد زندگی مریم، و بعد خود حضرت عیسی زندگیش، و بعد نوع وفاتش که قرآن میگه نه صلیبی بود و نه کشته شده، در حالی که مسیحیت فعلی اصلا بر اساس در واقع اون فدا شدن، مسئله صلیب بنا شده که خداوند فرزند روح خودشو، فرزند خودشو در کالبد انسان قرار داد برای اینکه بتونه یه قربانی کنه که بشر رو ببخشه، انسانها رو ببخشه. یعنی او در واقع قربانی خدایی است برای تضمین و گارانتی سرنوشت ابدی بشریه. وقتی که اصلا صلیبی در کار نبوده باشه و اون کشته شدنی که اونا تصور دارن نبوده باشه، مسئله اصلا به گونه دیگه خواهد شد. بعضی از آیات قرآن ایرادا و اشکالاتی است که متوجه اونها کرده که انحرافاتشون کجا هستش. بعضی جاها تجلیل کرده، تجلیلای خیلی هم سطح بالا و قوی از اونها داره. بعضی جاها توصیه هاییست به خود مسلمان هست که خب با اینا حالا چی کار باید بکنید، اگر بد کردن چی کار باید کرد، خوب کردن، روابطتون، روابط سیاسیتون، اقتصادیتون و اینا چگونه باید باشه. میشه در جلسات متعدد راجع به این موضوع و هر جلسه هم از یه زاویه ای صحبت کرد. به جایی که حالت سخنرانی باشه، خب تو این جلسه با هم قرآن میخونیم که همه دقت بکنیم، هم آموزشش رو پیدا میکنیم و همین که با دقت بیشتر شخصا آیات رو میخونیم که قبل از جلسه خوندیم. حالا من ترجمه ای عرض میکنم. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دینتون غلو نکنید. غلو یعنی زیاده روی. دو بار تو قرآن غلو اومده. یکی از آفاتی که همیشه در دینداری مطرحه زیاده روی کردن هست، حتی کسانی که آدم دوستشون داره. حضرت علی می‌فرماید دو گروه درباره من به هلاکت افتادن، محب قال، اون کسی که منو دوست داره، خیلی هم دوست داره، ولی قلوب میکنه، زیاده روی میکنه، این جهنمی شده، به هلاکت افتاده، یعنی دینش از دست رفت و مشمول عذاب خدا شد. و مبغض قال، یا اون کسی که بغض داره، دشمنه، اونم از اون جهت در دشمنی و کینه میره. پس خود دوست داشتنم اگر از اون مرزهای مجازش تجاوز بکنه، یعنی صفاتی رو آدم قائل باشه برای کسی که دوست داره که اون صفات صفات خداییه، انتظاراتی از اون داشته باشه که اون انتظارات مربوط به بشر نیست، یا انقدر واداده بشه خودش رو گم بکنه، شخصیت خودش رو فراموش بکنه، اون رو بت بکنه، همونقدر که مخالف او باشه و دشمن او باشه، همون باعث گمراهیش میشه. در خود حضرت علی دقیقا اینو تو نهج البلاغه در واقع اینو گفتن دیگه، جزء حکمتاش هست که در مورد من کسانی که در دوست داشتن دچار غلو شدن به هلاکت افتادن. در مورد عیسی هم همینطور هست، میگه اهل کتاب غلو نکنید درباره او، در دینتون غلو نکنید. ولا تقولوا علی الله، نگویید بر خدا، الا الحق، جز حق نگید. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، انما یعنی این است و جز این نیست، یعنی فقط همینه که مسیح عیسی پسر مریم رسول خدا بوده. رسول یعنی فرستاده شده دیگه، انما هم که میگه فقط همینه، چیز دیگه نیستش، بی خود نبندید چیزی بهش. خود مسیح اون دفعه عرض کردم که از همون مسح شدن میاد، این پادشاهان یهود معمولا توسط کاهنان مسح میشدن، در واقع روغن مالی میشدن، یه نوع قداستی مثلا میخواستن به اینا ببخشن، گفتن این دیگه توسط کاهن بزرگ مسح شده. مسیح رو میگفتن توسط فرشتگان مثلا، یا توسط خدا این پاک آفریده شده، یا پاک شده از همه این معایب بوده. بعضی ها گفتن که چون اهل سیاحت بوده، دائما از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا به مردم سر می زده، دائما جای ثابتی نبوده، از این جهت این اسم رو روش گذاشتن. عیسی هم در واقع به معنای نجات بخش هستش، همانا مسیح عیسی پسر مریم رسول خدا بود. و کلمته او القاها الی مریم، او کلمه خدا بود که بر مریم القا کرد. جالبه که توی انجیلم عیسی رو میگه کلمه بود، یادتون اون روز خوندم، عیناً این تو انجیل هست که او کلمه خدا بود، دقیقاً با همین واژه در واقع تو انجیلم به کار برده. خود کلمه تقوا رو هم قرآن میگه کلمه، یا ابراهیم رو میگه از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات، خدا ابراهیم رو با کلمات متعددی امتحانش کرد، فاتمه و نهمه رو تموم کرد. یعنی چی خدا ابراهیم رو با کلمات امتحان کرد؟ آیا امتحان دیکته کرده او رو کلماتی گفته بنویسه؟ یا خود کلمات مثل تقواست، امتحان تقوا کرده، اینه این تقوا داری، امتحان صبر کرده، امتحان ایثار کرده، امتحان سخاوت و بخشندگی، اینا همه کلماته، همه صفات و ارزش هاست. خود عیسی یک کلمه بود، خود او هم مثل مجسمه یک ارزشی بود در واقع. حالا از این زاویه بگیریم یا یک القایی بوده، خلاصه خداوند او رو به عنوان کلمه میگه، کلمه ای بود که به مریم القا کرد، مثل یه انرژی، مثلا یه انرژی صفتمانندی که این در مریم القا شد. کلمته القاها الی مریم و روح منه، این یه رحمتی از جانب خدا بود. اینجا روح به معنی روح حیاتی نیست، در واقع اون یه رحمت ویژه خدایی بود که این دو توسط اون فرشته به مریم القا کرد. فآمنوا بالله و رسوله، به خدا و به رسولانش ایمان بیارید. ولا تقولوا ثلاثتون، نگین سه تا، تثلیث قائل نشید. ولا تقولوا ثلاثتن تهو، انتهو یعنی دست بردارید، بس کنید، کوتا بیای، خیر لکم، به نفع خودتونه، تموم بکنید این حرف رو. انما الله اله واحد، انما یعنی این است و جزی نیست، اون الله یک الهه یکتاییست، خدا یکیه، ستا نیست، کوتاه بکنید این حرف رو. سبحانه ان یکون له ولدون، منزه از اینه که خداوند ولد داشته باشه، خدا پاک از این، دور از اینه. این خیلی تصور بچگانه است، احمقانه است که یک کسی بگه که خداوند فرزند داره. در جای دیگه قرآن میگه که اون آخه اینا میرفت غذا میخوردن، مگه خدا غذا نیاز داره؟ اینا تو بازارها راه میرفتن خرید بکنن، چطور آخه ممکنه خدا احتیاجات عادی بشری رو داشته باشه؟ این چیزا که از خودتون در آوردید، پسر خدا بود، روح خودش رو در رحم یه انسان قرار داد، این حرفا رو از خودتون در آوردین، اینا رو دست نگه دارید. سبحانه ان یکون له ولدون له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چه که در آسمان ها و زمینه متعلق به اوست، نیازی نداشته که فرزند داشته باشه. هر فرزندی آخه یه نیاز آدم رو باید برطرف بکنه. کفا بالله وکیلن، خدا به عنوانی که کارگزار باشه، وکیل باشه، کافیه، نیازی نبوده به چیزی. لن یستن که فل مسیح ان یکون عبدن لله، استنکاف نداشته هرگز مسیح که عبد خدا باشه. مسیح که چنین ادعایی نداشته که ادعای بزرگی خواسته باشه بکنه. لن یستن که، هرگز او استنکاف نداشته. استنکاف یعنی یک کسی نخواد، خوشش نیاد، زیر بار نخواد بره بهش بر بخوره، احساس بکنه کسب شرنشه. مسیح اینو افتخار خودش میدونسته، مسیح اینو دست کم بر خودش نمیگرفته که عبد خدا باشه. ولل ملائکت المقربون، نه تنها مسیح، فرشتگان مقرب خدا هم که مقامات عالی دارن، اونام دست کم نیست براشون عبد خدا بودن. اونام بزرگترین افتخارشون اینه که عبد خدا باشن. بنابراین عبد بودن خدا که دست کم گرفتن کسی نیست که شما فکر میکنید مقام عیسی بالاتر از اینه باید بگیم خداست، یکی از سه تا خداست. هیچ کدوم اینا برای خودشون کسرشن نبوده که نه مسیح نه فرشتگان مقرب که بنده خدا باشن. و من یستنکف ان عبادتهی، هر کس از عبادت خدا، بندگی او، استنکاف داشته باشه و یستکبر، استکبار داشته باشه، خودشو بزرگتر از این بدونه که بنده خدا باشه، فسیحشرهم الیه جمیعا، اینا به سوی خدا محشور میشن، روز قیامت جمع میشن. یعنی باید حساب بده تو چی بودی، چی بودی جا خودتو خدا میدونستی. فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، فیوفیهم اجورهم، اجراشون و پاداششون و خدا پروپیمانه خواهد داد بهشون، و یزیدهم من فضله، از فضلشم زیادتر به چند برابر خداوند بهشون خواهد داد. و اما الذین استنکفوا و استکبروا، اما اونایی که استنکاف میکنن از بندگی خدا، سر میپیچن و استکبروا، خودشونو بزرگتر از این میدونن، خودشونو پا به پای خدا میدونن، و یعذبهم عذابا الیما، اونها گرفتاری و عذاب دردناکی خواهند داشت، ولا یجدون لهم من دون الله ولا نصیرا، ولیا ولا نصیرا، به جز خدا هیچ یاور و هیچ ولی نخواهند یافت برای خودشون. آیه بعدی هم من میخونم چون ارتباط به این داره. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، ای مردم، ای مردم دنیا، ای بشریت، از جانب پروردگارتون یه برهانی آمده براتون. قرآن میگه برهان یعنی استدلال، منطق، حجت. برهان یعنی چیز روشن، چیز نورانی، واضح. و انزلنا الیکم نورا مبینا، یک نور آشکاری براتون فرستادیم. یعنی این قرآن که دارین حقایقو میگه براتون، این نوره، چون چیزی که اگه چراغ ما خاموش کنیم هیچی نمیتونیم ببینیم دیگه، چون نور وسیله دیدن هست. هر چیزی رو، هر کتابی هم که حقایقو بر ما روشن کنه، تاریکی ها رو، معضلات رو روشن بکنه، بهش میگن نور دیگه. این کتاب چون حقایقو میگه، میگه یه نور آشکاری اومده. اما الذين امنوا بالله، اما اون کسانی که به خدا ایمان بیارن، و اعتصموا به، به خدا چنگ بزنن، یعنی جدی بگیرن این رو، فسيدخلهم في رحمه منه، خدا اونها رو به زودی در رحمتی از جانب خودش داخل خواهد کرد، و فضل، در فضلی داخل خواهد کرد، یک برتری در واقع، و يهديهم اليه صراطا مستقيما، او رو به یک راه مستقیمی به سوی خودش رهنمون خواهد شد. خب این اول اشاره است که توی این سوره نساء راجع به یک قلوب و زیاده روی که اینها داشتند این اشاره رو کرده. سوره مائده از آیه 14 تا 19 رو بیارین. اول میخونیم آیات 15 تا 19 سوره مائده 14. و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم، از اونایی که میگفتند ما نصارا هستیم، یعنی ادعای پیروی از عیسی رو کردند، ما باهاشون پیمان بستیم. فنسو حظاً مما ذکروا به، ولی اینا بهره اون تذکرات رو فراموش کردن، یعنی تذکراتی که بهشون داده بودیم. این سوره مرتب داره از این میثاقایی که خدا با امتها داشته صحبت میکنه. اینجا در واقع میگه حالا نوبت مسیحی ها شد، با اونا میثاق بستیم ولی اونها این میثاق رو فراموش کردن. میثاق عرض کردم یه دفعه از وثوق و میثاق و موثق و اینا همه از یه ریشه است. معنای کلمش اون بندی است که به باری که رو شتر میذارن، باری که رو اسب میذارن، رو الاغ میذارن، برای اینکه این بار نیفته با یه طناب میبندن بهش دیگه که این را میره نیفته. در واقع اون چی که میخواد حمل بکنه برسونه به مقصد. این عقل و هدایت و کتابی هم که به بشر داده، این رو یعنی باید جدی بگیره، اینو به وجود خودش ببنده، اینو نندازتش، این رو همواره با خودش داشته باشه. این استعاره است، تمثیل. در واقع میگه به اونام در واقع یه حقایقی رو دادیم که در وجودشون باشه ولی اینا یادشون رفت، ول کردن. فاغرینا بینهم العداوه والبغضا، نتیجه چی شد؟ عداوت و دشمنی بین اینا افتاد تا روز قیامت. جنگ‌های اول و دوم کیا به وجود آوردن؟ این همه اسلحه سازی ها تو دنیا کیا دارن میکنن؟ بعد از خود حضرت عیسی انقلاب تو قرآن میخونیم اینا رو، چه کشتارهایی بین خود این مسیحی ها. اوائل که خودشون توسط رومیا کشته میشدن و مخالف و دشمناشون یهودی ها بودن و خب رومیان اون موقع، تا بعد که قدرت پیدا کردن تازه هزار فرقه شدن، چه کشتارهایی و قتل عام‌هایی از هم دیگه می‌کردن. و همینطور به خاطر دور شدن از این تعالیم عیسی بین اینها دشمنی و اختلاف، این همه جنگایی که تو اروپا بوده، آلمان و فرانسه و انگلیس، و یک سره به جایی که تو صلحی که حضرت عیسی مبشرش بود، مبلغش بود، به جون هم دیگه افتادن و این اختلافات همچنان ادامه داره تا روز قیامت هم. و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، به زودی خدا آگاهشون میکنه به اون چه که يصنعون. يصنعون هم صنع، صنعت در واقع. حالا منظور از صنعتی است که جنگ ایجاد کردن، یا صنع به معنای رفتار در واقع زیرکانه است. نمیگه يفعلون یا يعملون، چون آدم چیزایی که ظاهرا ادعای دینی میکنه ولی دلش یا باطنش عمل کردش ضد دینه، اینو صنع تو قرآن افتاده، صنعت رفتاری در واقع. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، اهل کتاب، رسول ما برای شما اومده. جاءكم در واقع پیامبر ما که بارها تو قرآن آمده، میگه کافتا للناس، او برای همه آمده. یا نذیرا للبشر، او انذار دهنده بشریت. رحمتا للعالمین، برای عالمیان هست. بارها تو قرآن اومده که این پیغمبر، پیغمبر عرب نیست، پیغمبر قریش نیست، پیغمبر مشرق زمین نیست، برای نسل خاصی. خب حضرت موسی یا حضرت عیسی ادعای بالاتر از اون نداشتن، اینا برای بنی اسرائیل آمده بودن. مأموریت حضرت موسی این بوده که بره پیش فرعون بنی اسرائیل نجات بده، حضرت عیسی هم برای همون بنی اسرائیل آمده. ولی پیامبر اسلام یا قرآن رسالتش ابدیه و جهانیه. اینجا به اونا میگه رسولمون برای شما اومده. قد جا اکم، کم یعنی شما، رسولنا یبین لکم، براتون بیان بکنه، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بسیاری از چیزهایی که شما مخفی کردین از کتاب، یعنی عمل نمی کنید، این کتابتون رو تحریفش کردین، خیلی چیزش رو گذاشتید کنار. این تورات انجیل که تورات انجیل اصلی نیستش، تغییراتی شده. اینا اول 2300 تا بوده، 270 تا بوده، این کتاب بایبل، همه اینا رو گذاشتن کنار و تو چهار تاش وحدت کردن که بقیه رو بذاریم کنار. اونایی که بشارت پیامبر رو داشته حذف کردن، تمام اون چیزایی که علیه خودشون بوده. این رسول آمده که خیلی چیزا که مخفی کردی براتون تبیین بکنه، باز بکنه و یعفو عن کثیر، خیلی چیزا رو هم صرف نظر بکنه. عفو یعنی ندیده گرفتن، یعنی خیلی چیزا رو میگه که اینا بوده کنار گذاشتین، این حقایق رو تعریف کردید، فراموش کردید، خیلی چیزا رو هم صرف نظر بکنه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از جانب خدا برای شما یک نور آمده و یک کتاب آشکار اومده، برای شما اومده، نه که فقط برای شما، یعنی شما مخاطبش هستی، شما هم هستید. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، خداوند کسی رو که رضایت او رو بخواد دنبال او بره به راه های سلامت هدایتش میکنه. یعنی شما اگر تبعیت بکنید به راه های سلامت میرسید از این جنگ و از این کشتارهایی که در طول این 2000 سال بشریت رو در واقع درگیر کردن و همچنان هم ادامه داره. کیان که دارن بمبای ایدروژنی، بمب اتمی، بمبای نمیدونم میکروبی، اینا رو کی داره میسازه؟ یهدی بهی، هدایت میکند بهی، یعنی به وسیله این کتاب. کی؟ الله، فاعلش الله. کی رو هدایت میکنه؟ من تبع، کسی رو که تبعیت بکنه. چی رو تبعیت بکنه؟ رضوانه، یعنی دنبال رضایت خدا باشه، نه در واقع چیزای ناسیونالیستی و انگلیسی ها و این تعصبات و چیزای نجانی. به کجا هدایت میکنه خدا؟ سبل السلام، به راه های سلامت. یعنی شما رو حالا سبل السلام یا بهشت یا سر سلامت های دنیایی. و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، شما رو از تاریکی ها به سوی نور به اذنش طبق قوانینش هدایت میکنه اگر از این کتاب پیروی کنید. و یهدیهم الى صراط مستقیم، هدایت میکنه اونها رو به صراط مستقیم. علت این که خیلی اون جهات مثبت هم میبینیم این روز به اصطلاح تو عصر ما رسیدن به خاطر همین تبعیت شونه. اسم نذاشتن که ما تبعیت از قرآن میکنیم، ولی چون دارن این ارزش ها رو بیش از ما مسلمان ها رعایت میکنن، تبعیت از حقایق این کتاب رو اینها بیشتر از ما دارن میکنن، به خاطر همین به این سبل السلام هم اون عده‌ای که لااقل تبعیت میکنن رسیدن. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، محققا دچار کفر شدن اونایی که گفتن الله همون مسیح ابن مریمه. این لقد در واقع یک نوع تأکیده، یک نوع در واقع حرف تزیینه. کفرم در واقع پوشوندن حقیقت، ندیده گرفتن حقیقت. تو اون آیهی که تو سوره نسا خوندیم، اونجا بحث این بود که اونایی که تثلیث رو قائل شدن، اینجا اون ادهی رو داره میگه گفتن نه اصلا خدا همون عیسی است. اونایی که گفتن که الله همون عیسی ابن مریمه دوچار کفر شدن. قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم، بگو کی میتونه اگر خداوند مسیح ابن مریم رو هلاک بکنه، جونش رو بگیره و امه و مادرش رو و من فی الارض جمیعا و همه انسانهای روی زمین. شما که میگی او خداست، خب اگه خدا مسیح رو جانش رو بگیره، جان مادرش رو بگیره، جان تمام انسانهای روی زمین رو بگیره، کی از خدا طلبکاری حالا میخواد بکنه؟ کسی میتونه خدا رو به محاکمه بکشه؟ فمن یملک من الله شیئا، چه کسی مالک کوچکترین چیزیه درباره خدا؟ یعنی مالک یه حقی است که میگه تو ظلم کردی، خلاف عدالته، چرا این کاری کردی؟ خدا حیات داده، خداوند ما رو آفریده، ما که طلبی نداشتیم. اما بعضی وقتا آدم میگه خدا چرا اینو زود برد، چرا اینو دیر برد، چرا این مریض شد، چرا این... مگه کسی طلبکار از خدا بوده؟ مثلا کاری کرده بودیم، باید چیزی میگرفتیم، بیشتر باید میموندیم، بیشتر باید عمر میکردیم، حق بیشتر. خودش خداوند ما رو آفریده، یک حکمتی هم داره، اختلافاتی هم هست به خاطر یک مصلحتای بالاتر. میگه اونی که میگن اون اللهه، خب اگه خداوند حیات رو از کره زمین ببره، مسیح و مادرش رو کل انسان ها رو حالا کی حقی درباره خدا داره کاری میتونه بکنه؟ ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، ملک آسمان ها و زمین و آنچه که بین آسمان و زمین متعلق به خداست، جهان هستی متعلق به اوست، اون پادشاه جهان هستی است. یخلق ما یشاء و الله علی کل شیء قدیر، خدا طبق مشیتش می آفرینه و بر هر چیز قدرت داره. قدیر یعنی اندازه گذار، نظم دهنده است، جهان رو او داره اداره میکنه. چطور شما نمیفهمین مسیح رو گفتین اون خدا همون هست؟ و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، هم یهودیا و هم مسیحیا گفتن ماها بچه های خدا هستیم و دوستان او هستیم، دوستداران او. غیر از اینه که میگن همین حرف هاست دیگه. حالا بهایان میگن که ما اقنام الله هستیم دیگه، خدا رو به عنوان چوپان و ما هم گوسفندای او هستیم در ما. این ادعاست که ما بچه های خداییم، یعنی مثلا خانوادگی گرفتن، پسرش رو فرستاده برای نجات ما. اون ادعا رو دارن که میگن خدا هم عدالت داره و هم رحمت داره. از اونجایی که آدم و حوا تو بهشت اشتباه کردن، از اون میوه ممنوعه خوردن، اینا دیگه از بهشت رانده شدن و فرزندان اونها هم در واقع مشمول گناه شدن. بشر چون گناه میکنه، عدالت خدا ایجاب میکنه که بالاخره اونا رو تنبیه کنه دیگه. ولی خدا ارحم الراحمینه، خدا رحمانم هست. خدا مونده بود که چیکار کنه؟ یعنی هم من دلم میسوزه و هم عدالت هم اینی که باید هر کسی رو به حقش برسونم دیگه، اینا هم بالاخره خلاف و خطا کرده. خدا دچار یه تناقضی شده بود. خدا به فکرش رسید که خب من حالا چیکار کنم؟ درست اینه یه بشر خدا رو تصور کردن که آدم اینجوری کلا میذاره سر خودش. خدا گفت که خیلی خب، من از خودم، از روح خودم میدمم در کالبد یک انسان، مثل روح خودم رو تبدیل به یه انسان میکنم، در اون خداست، تا اونو بعد من بکشمش به صورت فجی، تا چی بشه؟ خون او در واقع نجات بخش انسان ها بشه. یه اصلا با منطق، با عقل سلیم اصلا جور در میاد یه نفر، یعنی خدا تازه بچه خودش رو، این که خدا بچه داشته باشه و بعد بچه شو به کشتن بده، یعنی خدا سر خودش خواسته کلا بذاره که نه، بشریت هیچ کاری نکرده. آخر اگر همه اینا درست باشه، بچه خدا باشه، او قربانی شده. چه ربطی داره به انسانهایی که میلیاردها از اون به بعد به وجود میان، هر کاری هم کردن مهم نیست، چون مسیح خودش رو قربانی کرده، خون او ریخته شده، صلیب رو خدا قرار داده که هر کسی عشق مسیح در دلش بیفته، او در واقع نجات پیدا کرده. اینا یعنی ما بچه های خدا هستیم، ما احبا و دوستان او هستیم. اتفاقا یه مقاله بود که اینجا بعد تکثیر شده شون خدمتون داده بودم، یا تو نسیر کشیشی در سنانتونیا صحبت کرده بود، گفته بود اسلام بهتره یا مسیحیت؟ اسلام داره میگه که تو تا آخر عمرتم باید مواظب خودت باشی. پیغمبر خدا هم تو قرآن گفته که ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، من نمیدونم خدا فردا با من چه خواهد کرد. پیغمبرش هم بعضش مطمئن نیست که بهشتی میشه یا نه. مؤمنان باید تا روز آخر کار بکنن. گفته سرنوشت شما بهشت به عمله. این بهتره که اینقدر درد سر آدمو میندازه، تا اونی که میگه که بابا او خودش رو قربانی کرده و گارانتی کرده. با مسیحیت انسان احساس نشاط میکنه، احساس نجات پیدا میکنه. این سالویشن رو چقدر روش تبلیغ میکنه. ظاهرمی که خیلی خوب راست میگه دیگه، درسته دیگه. به بچه‌ها یه کلاس بگن کدوم معلم بهتره؟ معلمی که میاد میگه که نه، من میدونم همتون مسئله دارید، مشکل دارید، حالا هر وقت کار داشتید نیومدین، هم نیومدید، تمرینایی که میدم خب خوبه حل بکنید، ولی خب اگر مهمونی بودید یا تلویزیون خواستید ببینید خب مهم نیست، من خیلی دوست دارم شما رو، شما بچه های من هستید، اصلا مهم نیست، همه تون قبولی، من کسی رو ناراحت نمی کنم، نمره 20 به همه میدم، واقعا شما خیلی بچه های خوبی هستید. یا این که بگه نه حتما امتحان هست و ما رد میکنیم و نه اجازه تقلب میدم نه ایچی، خب همه میگه اون معلم خوبه واقعا دیگه. یعنی در واقع این منطق اون داستان مارنویسی است که تو اون ده رفته بود دیگه. در حالی که میگه قل فلمن یعذبکم بذنوبکم، اگه شما بچهای خدا هستین چرا این گرفتاری ها رو به خاطر گناهانتون دارید؟ بل انتم بشر ممن خلق، شما بشرید مثل بقیه انسان ها از اونا که خدا آفریده. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خداوند طبق مشیت یه دی رو پاک میکنه، میامرزه یه دی رو عذاب میکنه. یعنی قانونمندیه، مثل مدرسه است، طبق مشیت یعنی قوانین مدرسه، یه دی قبول میشن نمره میگیرن، بالاتر میرن رد میشن، استثنایی نداره. ولله ملک السماوات والارض، ملک آسمان ها زمین برای خداست و ما بینهما، همچی که بین اون دوتاست. و الیه المسیر، شدن مسیر به سوی اوست. دو مرتبه آیه بعدم باز راجع به همین قرآن هستش. یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، یهودی یا مسیحی یا، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل، این رسول ما برای شما اومده به دنبال زمانهای طولانی که خبری نبوده. فترة من الرسل یعنی فترة، یعنی فاصله خالی بعد از حضرت عیسی 600 سال طول کشیده دیگه، دوران فترت میگه، یعنی بعد از یه زمانهایی که پیامبری نبوده بعد از این مدت رسول ما حالا براتون آمده. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تا روز قیامت نگین که بر ما کسی نیامد به ما بگه، ما فکر میکردیم همین تسلیث درسته، فکر میکردیم این کارا درسته، فردا نگین که کسی نیامد به ما بگه، این آمده برای اینکه بهتون بگه. فقط جاءکم بشیر و نذیر، بشارت دهنده و هشدار دهنده براتون آمده. والله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قدیره، اندازه گذاره، برای هر چیزی یه نظمی گذاشته، بنابراین در هدایت هم یک نظم و یه اندازه‌ای وجود داره. این در واقع پیامبر اسلام معلم اینهاست که فکر میکنن الله پیامبر مسلمان هاست و کاری با اونها نداره. پیامبر همه هست، فرق نمیکنه چه اعراب، چه ایرانی ها، چه فرنگی ها، امریکایی ها، در واقع پیامبر به تعبیر قرآن یه پیامیست که هیچ استثنایی نداره برای بشریت. در البته این آیات خیلی قبل و بعدش همش مربوط به اهل کتاب هست، ما تیکه هایش رو میخونیم که به بحث ما نزدیکتر هستش. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا، اگه این اهل کتاب یعنی یهودیا و مسیحیا اهل ایمان باشن و اهل تقوا، لکفرنا عنهم سیئاتهم، این سیئاتشون اشتباهاتشون ازشون میپوشانیم، و لادخلناهم جنات النعیم، اونها رو در بهشت های سرشار از نعمت داخل میکنیم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگه اینها تورات و انجیل رو عمل بکنن، اگه یهودی ها توراتشون عمل کنن، مسیحی ها عمل بکنن، و ما انزل الیهم من ربهم، چیزی که از جانب پروردگارشون براشون آمده، یعنی همین قرآن، نمیگه کتاب مسلمون رو عمل کنن، چیزی که برای خودشون آمده، اگر به اینو عمل کنن، اگه به تورات عمل کنن، به انجیل عمل کنن، به قرآن عمل کنن، میگه نه، یکیه، کتابایی که برای خودشون آمده، اگر چنین بکنن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا سرشون و از پایین میخورند، یعنی هم از آسمان و هم از زمین، یعنی برکت از زمین و آسمان براشون میباره. منهم امتون مقتصدتون، البته از اونها هستند کسانی که آدمای میانه رو هستن، میانه یعنی خوبن، امت یعنی گروهی که هدف دارن، جهت دارن، هم فکرن، مقتصد یعنی آدمی که میانه روست، یعنی افراط و تفریط نمی کنه، متعادله، یعنی آدم خوب. بله البته توی اینها آدم های خوب هستن بسیاریشون. و کثیر منهم سا اما یعملون، بسیاری از اونها بد عمل میکنن، سا یعنی سوه، یعنی بده، ما یعملون، اونچه که عمل میکنه عمل خوبی نیست، بسیاری از اونها اونچه که عمل میکنن درست نیست. آیات 65 به 86 بود دیگه. من یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای رسول، اون چه که بر تو نازل شده بگو. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چه که از جانب پروردگارت نازل شده بگو، و ان لم تفعل، اگه نگی نکنی این کارو، فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو نرسوندی، والله یعصمک من الناس، نگران نباش خدا تو رو از مردم حفظ خواهد کرد. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند مردم کافر رو هدایت نمیکنه. خب این آیه از آیات معروفه، همونطوری که شنیدین این رو میگن شأن نزولش درباره حضرت علی است که مثلا اعلام بکن پیغمبر که بعد از من خلافت متعلق به حضرت علیه، اگه اینو نگی هیچ کار نکردی، یعنی بقیه کارات دیگه صفره، یعنی ارزش اعلام کردن این که حضرت علی خلیفه است از تمام اون رسالتی که داشتی ارزشش بیشتره، و نترس بگو ما تو رو از شر مردم مخالفین حفظ میکنیم. مخالفین یعنی کی هستن؟ یعنی کافرین، یعنی فرض بر این بوده که مسلمان و همشون کافرن، در واقع فقط پیروان حضرت علیه و پیغمبرم میترسیده، نگرانه که باید این رو بگه. خب این سوال پیش میاد که وسط این همه آیات که راجب اهل کتابه، راجب یهوده، راجب مسیحیته، چطور یه مرتبه بحث حضرت علی مطرح شده؟ خلافت حضرت علی نه قبلش نه بعدش اصلا ربطی به این موضوع نداره. درست مثل این که ما داریم اینجا الان یه بحث قرآنی میکنیم، یه مرتبه وسطش بخوایم یه بحث سیاسی مطرح بکنیم یا یه بحث هنری. هر کسی میگه آقا من کلاس قرآنه، بحث قرآنه، مقدمات قبلیش بعدش راجب قرآنه، چرا این موضوعی رفت راجب فلان فیلم مثلا نیست؟ خیلی به نظر عجیب میاد که اصلا شما خودتون یه ورق بزنید ببینید از 20 تا آیه قبلش همش راجب داره یهودی ها و مسیحی ها میگه، و بعدش هم شما بخونید تماما داره انتقاداتی که متوجه اهل کتابه مطرح میکنه. چیزی که اصلا مطرح نیست مسئله خلافت حضرت علی هستش. حالا چطور شده یه همچیزی یه مرتبه این استنباط از ناحیه کسانی شده که این آیه در شأن حضرت علیه؟ خیلی تعجب برادم. حالا بعضی از تفاسیر نمیخوام اسم ببرم غیبتی شده باشه، یکی از تفاسیر که خیلی هم معروفه نوشته مگه شما چیزای گرون قیمتتونو، طلا جواهراتتونو، تو نخود لوبیا و نمیدونم تو برنج و گونی برنج قاطی قایم نمیکنین که دوز چیز نکنه؟ خدا هم برای اینکه این آیه چیزی بشه لابلای آیات بی اهمیت قایم کرده این رو، بی اهمیت و یا کم اهمیت، یعنی آیات چون مهم نیست راجبه مثلا اهل کتابه. اگه خدا میخواست سریع اینه بگه اصلا قرآن رو منکر میشدن، برامر این داستان خلافت حضرت علی رو لابلای آیات کم اهمیت خداوند داشته. ببینید این چقدر تنگ نظری و توهینه به، مثل اینکه خدا هم ترس داشته، و بعد مثل اینکه خداوند تمام مسلمون ها رو که این همه تو قرآن ازشون تجلیل کرده، اصحاب بدر و احد و مهاجرین و انصار رو گفته لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا راضی از اینا اونایی که با تو بیعت کردن، چه کردن چه کردن، وعده بهش به اونا داده، اون وقت اینجا رو به عنوانی که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا همه این مؤمنین و تمام اینایی که این اسلام رو در واقع آبیاری کردن همه رو کافر دونسته، بعدم پیغمبر بگویم خدا تو رو از شر اینا حفظ خواهد کرد. چقدر ما افتادیم توی این اصطلاح اختلافات فرقه‌ای، و برای نشون دادن اهمیت حضرت علی که هیچ نیازی نداره حضرت علی، حضرت علی زندگیش، رفتارش، کتابش، عظمت مقامش رو داره نشون میده برای اینکه ثابت کنیم که قرآن داره اون رو میگه، و خداوند نه به پیغمبر میگه بگو، اگه نگی هیچ کار نکردی. خب اگه پیغمبر گفته بس کجا گفته؟ چیزی این تو نیستش که، آیا گفته پیغمبر اون یا نگفته؟ بالاخره اگه گفته کجا هست تو قرآن؟ اگه نگفته پس با این توصیه خداوند باز اون نگفته خداوند. در حال اگه ذهنمون رو خالی کنیم که دیگران چی گفتن راجع به این آیات، به طور طبیعی همین آیات رو بخونیم. این آیات اصلا ربطی به جز این اهل کتاب داره یا نه؟ اما چرا راجع به اینها میگه که بگو اگه نگی هیچ کار نکردی؟ اهل کتاب در اون موقع همون نقش اروپا، امریکا رو نسبت به مسلمان‌ها داشتن. مسلمان های همون اعراب جاهل عقب افتاده دوران بودن، نه سواد داشتن، دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن. یهودی ها ثروتمند بودن، درس خونده بودن، دیندار بودن، دین البته خودشون دیگه، یعنی مقام و موقعیت و شخصیت اهل کتاب به خصوص یهودی ها نسبت به اعراب قریش و اعراب عربستان یه سر و گردن قدر 500 سال جلو از اونا بودن. بنابراین یک نوع احساس خودباختگی، احساس ضعف شخصیتی نسبت به اونا داشته. کسی به خودش اجازه نمیداده که اینا رو زیر سوال ببره، انتقاد بکنه. درست مثل این که امروز مثلا شرقی ها یا مسلمان ها چقدر این احساس رو دارن یا این شجاعت رو که بیان نقد بکنن فلسفه ی اینها رو، غرب و اقتصاد اینا رو. یکم مشکل دیگه نیست؟ در واقع به پیغمبر میگه نترس، بگو این انتقاده که بو هست بگو، اگه نگی هیچ کار نکردی، یعنی برو تو شکمشون به قول معروف برو مطرح بکن. دروغه، تسلیس دروغه، مسیح خدا بودن دروغه، همه اینا رو داره از قبلش هم میگه، بعدش هم داره میگه. حالا باز چیزای دیگه هم توی همین سوره هست که باز ما اینا رو متوجه همین اختلافات شیعه و سنی خودمون کردیم، ولی همطور که عرض کردم اگه ذهنمون رو خالی بکنیم از این پیش‌داوری ها، خود قرآن رو بخونیم، هیچ به ذهن آدم خطور نمی‌کنه که این راجبه یه مسئله خاصی باشه. حالا ادامه میدیم. دو مرتبه قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء، بگو اهل کتاب شما بر هیچ چیزی نیستید. یعنی اینا رو به پیغمبر در واقع میخواد بگه بگو، حتی تقیم و تورات و انجیل، مگر اینکه تورات انجیلتون عمل بکنید. لستم علی شیئن، شما بر چیزی نیستین، یعنی فاقد ارزشی، ما بر شما هیچ ارزشی قائل نیستیم، شخصیتی قائل نیستیم، مگر اینکه به کتابتون عمل بکنیم. اعلام اینجور چیزها خیلی قدرت میخواسته در برابر اون تمدن‌های برتر روزگار که تو اون موقع بودن یک همچین قضاوتی بکنه. حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، و اون چه که از جانب پروردگارتون براتون نازل شده، یعنی قرآن. ولیزیدن کثیرن منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، ولی متاسفانه اون چیزی که به سوی تو نازل کردیم به پیغمبر، یعنی قرآن، جز طغیان و کفر بسیاری از اونا رو بیشتر نمی کنه. یعنی به جای که ایمان بیارن کفرشون بیشتر میشه، طغیانشون بیشتر میشه. فلا تأس علی القوم الکافرین، بر اینا تأسف نخور. کافرین، حالا اون کافرین قبلی رو میگن مربوط به مسلمان هست، میگن سنی ها، اینجا داره میگه که کیا هستن. کف این هست که نمیپذیرن این قرآن. اما ببینید قرآن برای اینکه ما دوچار بدبینی نشیم، افراط و تفریط نشیم، بلافاصله ببینید چجوری جبران میکنه. ان الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن به این کتاب، یعنی مسلمان ها، و الذین هادوا، یهودی ها، و سابعون، سابعون، سابعون میگن پیروان زکریا بودن یا نیست دیگه، الان سابعون ما نداریم دیگه. بعضی اولی ستاره پرستی درست نباید باشن، چون ستاره پرستی رو که خداوند بعدهی به عشقشون نمیده، این دین توحیدیه در واقع. و نصارا، نصارانی کسانی که مسیحی هن دیگه، نصرت دهنده ایسلام، اینا من آمن بالله، هر کدومشون به خدا اگر باور داشته باشن، و یوم الاخر، به آخرت، و عمل صالح، کار درستم بکنن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترسی ندارن، قصه ای هم ندارن، یعنی سعادتمند، نجات پیدا کردن. به قرآن صریحا هم تو اینجاست و هم تو سوره بقره است، وعده بهشت رو هم به مسلمان ها داده و هم پیروان واقعی یهودیت، مسیحیت، میگه مشروط به که این ستاره داشته باشه، خدا رو قبول داشته باشه، بدون آخرتی هم هست، تو دنیا خلاصه نشده، کار خوبم بکنه. میگه ترسی نداره، از چی دیگه میترسه؟ و قسم نداره دیگه، نجات داده شده. بعد آیه بعدیش میگه، من خیلی خسته نشیم تونتون ترجمه میکنم، ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، رسولان زیادی بر اونها فرستادیم، ولی هر وقت حضر رسولی می آمد یه چیزی می گفت که اینا خوششون نمی آمد، بسیاری از اونا رو یا تکذیب میکردن، بسیاریشون هم میکشتن. یعنی انتظار داشتن رسولان که میاد حرفایی بزنه که اینا خوششون میاد. هر رسولی میفرستدیم که انتقادی بگیره، ایرادی، اشکالاتشون رو بگه، یا تکذیبش میکردن یا ادهی هم که میکشتن. چقدر کشتن از این پیامبران و بنی اسرائیل. و فکر میکردن که هیچ امتحانی نیست، آب از آب تکون نمیخوره، پیغمبر خدا رو هم کشتن ولی سر ما رو گنده هستن، خدا هم غضبش نگرفته که اینا رو دودشون بکنه. فعمو و سمو، کور میشدن و کر میشدن، یعنی بصیرتشون